أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولی ولا نصیر. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 120 و انشاءالله آیه بعد از آن است که در این نوبت مطرح میشود. خداوند سبحان میفرماد که ولن ترزا عن کل یهود و لن نصارا، راضی نخواهند شد، خوشنود نمی گردند از تو یهودیان و مسیحیان تا آنکه مگر آنکه تو تبعیت کنی از شیوه رفتار و دیانت اونها و الگوی عملی اونها. اما تو پاسخ ده ای پیامبر که قل ان هدى الله هو الهدى، ما هدایت الهی را دیدیم شناختیم و دلیلی بر روی برگرداندن از این رویه رهنمون خداوند نداریم. و ادامه آیه که انشاءالله در طی مطالب بازگو میکنیم. خب، بحث این چنین است که در پس مطالب گذشته و یه مجموعی از آیاتی که به هر تقدیر میتوان گفت بیش از 70 آیه رو خداوند سبحان در این سوره مبارکه در اختصاص با تعاملات، درگیری ها، گفتگو ها، بررسی ها، معرفی هایی از بنی اسرائیل، اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان اختصاص داده است، به نوعی سخن پایانی اینجا شنیده می شود و آدمی احساس می کند که شاید شام احساس لکم دینکم ولی دین دارد. حال انشاءالله عرض می کنم و بعد هم یک آیه به دنبال اون میاد و دیگه تمام میشه این بحث و وارد ماجرای ابراهیم خواهد شد، سوره مبارکه بقره، که خداوند توفیق دهد آیات رو بررسی کنیم. فرمود لن ترزا. کلمه ترزا از ماده رضایت و رضا به معنای خوشنودی است. اما رضایت و خوشنودی چیزی است که هنگامی که جایگاه اون رو هم در مراتب اخلاقی و هم از حیث واژگانی بررسی میکنیم، گویا مقام رضا فروتر و دون مقام تسلیم است، به دلیل اینکه رضا اعم است. گاه ممکن است کسی خوشنود باشد، رضای به امری بدهد و حال اینکه تسلیم قلبی نباشد. ممکن است شما بالاخره در یه شرایط حادی قرار میگیرید و با یک کسی تعاملی میکنید، ترازی میکنید، یعنی رضایت میدهید برای یه معاملهی و حال اینکه قلبن نمیپسندید این کار رو، اما به شما میکنن راضید به این معامله، میگوید راضی هستم، رضایت میدید این کار رو انجام میدید. گاه ممکن است شما عزیز خودتون رو به تیغ جراح میسپارید برای این عمل سنگین، به عنوان ولی اون هم پایان زیر اون رضایت نامه رو امضا میکنید، اما قلب شما تسلیم این کار نیست، اما چون چاره نیست میروم و میگذارمت، چاره ای ندارید، بذار اینجا رضایت میدهید. این رضایت هست، اما چه رضایی؟ رضایت قابل جمع با عدم تسلیم قلبی هم هست، اما مقام تسلیم این نیست. هنگامی که انسان در وجود اون خرسندی رو پیدا میکند و به تمام معنا دست رو باز میکند، این مقام تسلیم است. این چرا عرض کردم؟ خداوند سبحان فرمود لن ترزا، یه مقام پایین تر از تسلیم. تازه اینها تسلیم تو که نمی شوند یا رسول الله، حتی لن ترزا انک، به همین مقدار هم از تو خوشنود نخواهند شد و رضای به تو نمیدهند و ابراز رضایت نسبت به عمل و رفتار تو نمی کنند. این الیهود ولن نصارا یهودیان و نمسیحیان حتی تتبع ملته. اینها اگر بخواهند حتی ابراز رضایت از تو بکنند، روشن باشد که با این قیمت و باهاست که تو تبعیت از ملت اینها بکنی. خوب است که این چند واژه‌ای هم که در اینجا داریم باز با هم یه مروری داشته باشیم. فرمود تتبع ملتهم، استحضار دارید تبعیت پذیرش عملی است. هنگامی که اطاعت رو میگوییم، اطاعت عامه، یعنی اطیعو، گاهی جنبه پذیرش قولی است، گاه پذیرفتن در مقام عمل است. اما تبعیت وقتی میگویند و مطرح میشه، یعنی پذیرفتن عملی، حتی تتبع، تا اون که تو بپذیری عملا ملتهم. کلمه ملت دو ریشه لغوی دارد که هر دو شنیده نیست. یک اینکه کلمه مله و مله با فتح میم این واژه هم گفته میشه و خوانده میشود، هم با کسر اون. ریشه این کلمه و خود مله در لغت عرب به معنای اون آتشی است که افروختگی اون چنانی ندارد، اون آتش ملایم که برای تبخ مناسبه، نه برای گداختن و سوختن و از بین بردن. به اون آتش ملایمی که گاه دیدید بعض از خوردنی ها رو میخوان اینها رو به نوعی درست کنند و با یه بخار و با یه آتش ملایمی هم اینها رو میپزند و درست میکنند و شبانان چوپانان گاه پاره از خوردنی های خودشون رو این دور درست میکنند. هنگامی که میگذارن زیر آتش این چغندر رو، این سیب زمینی رو، و درون این آتش ملایم تبخ میشود، به این آتش مله میگن در لغت عرب، این رو مله میگوین. جالب این است که به دین ملت گفته میشود از همین ماده، مثل این که بالاخره اون مجموعه ساختار دین و فضای معرفت دینی است که وجود خام آدمیان رو تبخ می کند و اون مایه های خام وجود انسان ها رو شکل می دهد و اون پختگی رو به فکر و اندیشه و نگاه و نظر انسان می بخشد. لذا به دین ملت گفته می شود، چون انسانی که در چارچوب دین قرار نمی گیرد اون توانمندی های اون پخته نمی شه، اون حالت پختگی رو نمی یابد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. در سایه دین و معرفت دینی و چارچوب دین است که انسان ها توانمندی هاشون به اوج میرسد، اون پختگی لازم رو فکرشون، عقیدشون، وجودشون و مرامشون پیدا میکنند. لذا به دین ملت میگویند. این یک معنا. از حیث لغت کلمه، یعنی واژه شناسی و ساختار کلمه، کلمه ملت از ماده ملله می آید. املال فلیوم للذی، هنگامی که میخواهید دینی رو با هم بدید، مسلمانان قراردادی رو امضا کنید، حتما املال کنید. قرآن میگوید آیه 282 سوره مبارکه بقره به عنوان طولانی ترین آیه قرآن کریم آیه دین است، متجاوز از 20 قاعده حقوقی مدنی در این آیه وجود دارد. قرآن اونجا فرمود املال کنید قراردادهاتون رو. املال همان است که شما املا میگویید، یعنی با یه قلب و ابدال ادبی اون لام دوم بدل به یا میشه، در مشابه این ملله میشه ملیه، میشه ملعه، میشه املا، همون املال، یعنی نوشتن. میگفتیم انشاء و املا. انشاء آن بود که بالاخره یه خلاقیتی، نوآوری ذهنی چیزی، اما املا اون نیست، میگفتند و شما مینوشتید، این املا است. ملت از این ماده میاد. به دین ملت گفته می شود به دلیل این که آموزه های الهی است. این خلق بشری نیست، انشاء بشر نیست، بلکه می گویند و نوشته می شود، بذار ملت گفته می شود. حالا جالب این کلمه رو که عرض کردم و توضیح دادم خدمت دوستان عزیز، ببینید این نام های مختلفی که به دین داده می شود در کلام الهی و در سخن پیشوایان، شما دین میگید، ملت میگید، شریعت میگید، هر کدام از این نام ها یه زاویه خاص دین رو مطرح میکند. یعنی شما میگویید که ملت، خود واژه ملت رو توجه داشته باشید که نمیتوانید به خودتون نسبت بدید، بگید ملت من این است، یعنی دین من این است. نه، این غلطه. ملت رو فقط میتوان به آورنده اون نسبت داد، یعنی میتونید بگید ملت ابیکم ابراهیم، میتونید بگید ملت ابراهیم، ملت موسی، ملت عیسی. اما میگید دین من، میگید هازا دینی و دین آبایی، این دین من و دین پدران من است. دین من میتونید بگید دینی، اما ملتی نمیتونید بگید، ملت من نه. چرا؟ این خیلی عرض کردم ظریف است این نکات و دونستنش خوبه، بالاخره در حد اطلاعات عمومی دینی خوب است. از بعد این که دین منصوب به آورنده آن است و در اون چهار چوب خاص دیکته می شود، بهش ملت میگن. لذا باید به کی نسبتش داد؟ به اون کسی که آورده است، به موسی، عیسی، به پیامبر اسلام. اما از بعد این که دین عمله، کارکرد دارد، بعد عملی دارد، بعد تبعیتی دارد، دین گفته می شود، یعنی التزام میاره، لذا دین من گفته میشه. چون عمل مال کیست؟ مال ماست، ما باید عمل کنیم. لذا دین به عامل، به مؤمن، به اون کسی که دین رو میپذیرد نسبت داده میشود و دین من این است، اینطور میگوییم. از اون طرف از جهت محتوا، وقتی به ماهیت دین نگاه میکنید، دین رو شریعت مینامید، چون شریعت به معنای آبشخور است، اون آبشخور زلال پاکیزه گوارایی که جان تشنگان رو سیراب میکند. به لحاظ محتوا دین رو شریعت میگن، چون تشنگان رو سیراب میکند و بر دلهای تفتیده و کویر جانها بارش میکند و اون تراوت ایمان و انس معنوی فضای جان رو معطر و پرتراوت و منور میکند. پس این سه کلمه رو هم یه مروری با هم کرد. فرمود اینها رضایت نمیدهند به تو، بسنده نمیکنند، خوشنودی خودشون رو ابراز نمیکنند تا تو حتی تتبع ملتهم. حال تو یا رسول الله از اینها تبعیت باید بکنی؟ نه، قل ان هدى الله و الهدى، بگو که من بر هدایت الهی هستم. خداوند بارها نسبت به پیامبر میگوید انک على صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم، انک لعلى هدى مستقیم، تو بر هدای مستقیم هستی. در اینجا فهم قل ان هدى الله و الهدى، بگو من هدایت و رهنمایی رو از خداوند گرفتم و بر مسیر و مجرای هدایت الهی در حال حرکتم و هیچ دلیلی بر عدول از این برنامه و مشی که دارم وجود ندارد، نه خداوند رضای به اون میدهد و نه من خلاف اون رو میپسندم. پس هیچ دلیلی برای کسب رضایت شما من ندارم، من کار خود میکنم، برنامه خودم رو دارم و مسیر هدایت رو دارم میرم. خب این روشن. البته این بحث رو بارها اشاره کردیم، در همین سوره مبارکه بقره خدمت دوستان عزیز مرور شده است که طبیعی است رابطه ادیان الهی رابطه عرضی نیست، رابطه طولی است، یعنی هیچگاه با وجود شرع مقدس اسلام و اون شریعت کاملی که خداوند بر نبی مکرم فرستاده است، دیگه پیامبر هیچ حجت موجهی نداره که عقب گرد کنه، ارتجاع کنه و برگرده به اون به اصطلاح ورژن قبلی، نه دیگه دلیلی نداره. پیغمبر مکرم اسلام به عنوان الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اون دین کمال و تمام رو خداوند به اون داده، دلیلی نداره که با 100 برگرده به 90، برگرده به 80، برگرده به 50، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اللهم صل علی محمد. پس قصه این است که رسول خدا هیچ دلیلی برای رجوع و بازگشت ندارد، بلکه این صاحبان ادیان رو دعوت میکند که مشترکات رو با هم بگیرند و تکمیل کنند و به اون راه پیشرفته که مسلم حرکت کنند و رجوع کنند. قل ان هدى الله و الهدى. حالا در اینجا جمله ای مطرح میکند ذات باری تعالی که ریشه این لن ترزا رو معرفی میکند. فرمود اینها راضی نمیشن دست تو یا رسول الله. این حالا ولو این که خطاب الان نسبت به یهودیان مدینه و مکه و زمان پیامبر باشه، ولو این که به اون مخاطبان است که یا رسول الله هر چه با اینها گفتید، اما دیگه بالاخره اینها خیلی از این جماعت سخن آخرشون اینه که لن ترضا، تا شما از آنها نباشید اینها دست بر نمی دارن، به اعلام رضایت هم نمی کنن. اما در این حال این یه حرفیست که در طول تاریخ هم خوشبختانه یا متاسفانه قصه همین بوده است، همین غمنامه همیشه خوانده شده است و همیشه وجود دارد. لن ترضا انکل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم. زمانی خوشنودی جامعه مسیحی و یهودی از مسلمانان است که مسلمانان تسلیم باشند، دست از تفکرات خودشون، ارزش‌های خودشون، عقاید خودشون، پایبندی‌های خودشون بشویند و تسلیم باشند. اونگاه برای ما کفم خواهند زد، درودم برای ما می‌فرستند و اعلام رضایت و خوشنودی هم خواهند کرد. این همان یکی جهود و مسلمان نظامی کردندی است که بارها از زبان شیخ در گلستان اشاره کردیم و گفتیم قصه اون را خدمت عزیزان. حالا در اینجا عرض کردم این قسمت آیه شریف به نوعی اون زیر بنا رو ذات باری تعالی مطرح میکنه. فرمود ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر. یا رسول الله، شما الان بر خدا عمل میکنید، نقطه مقابل خدا هواست. خود واژه هوا رو هم گاه شنیدید، کلمه هوا با هی حوز در خود لغت هویه به معنای سقطه، به معنای سقوط است، به معنای به سرازیری رفتن است. تهویه در کلام عرب به معنای سقوط، به معنای پایین افتادن. هوا یعنی به زیر آمد، به سوی پایینی فرود آمد. به اون کشش ها و جذبه ها و تمایلاتی که در وجود انسان از حاکمیت عقل خارج می شوند و انسان رو به زیر می کشد، موقعیت انسان رو خدشدار می کند و شخصیت انسان رو فرو می آورد، در قرآن کریم به اینها هوا و احوا گفته می شه. افرعیت من اتخذ الهه و هوا. و اونقدر این هواها در وجود انسان قویست که گاه اله می شود، یعنی اونچنان می شود که مادر بت‌ها بت نفس شماست، واندگر بت ما رو این بت اژدهاست. در حدی میشه این هوا که تمام اختیار انسان رو میکشد، عقل رو اسیر میکند، هوا امیر میشود و انسان به زیر کشیده میشود. همون کلام نورانی امیرالمؤمنین. خب هر کشش و جذبه‌ای که ضد عقل باشد و وجود انسان عقل ستیز باشد، این رو میگن هوا. هوا ضد خداست، خدا در مسیر عقلانیت و رضای خداوند حرکت کردن است. ولعنت تبعت احواهم. پیامبر، اگر تو از هواهای اونها، خب پس مشخص میشه این که اونها رضایت نمیدهند، که خوشنود نمیشوند از پیامبر مگر اینکه پیامبر اسلام بره پشت سر اونها بیستد در صفشون قرار بگیرد، این ریشه خدایی ندارد، بلکه ریشه چی داره؟ ریشه هوایی داره. خواست این هاست، این میل این هاست، این کشش های این هاست، نه اینکه اصول دیانت مسیحی و اصول دیانت یهودی اقتضا کند که آخر پیامبران و ختم پیامبران هم باید بیاد برگردد اون اول پشت سر اونها بیستد. این هدا نیست، این هواست، این چنین نیست. اگر این یهودیان در ادامه آیه بعدی میخوانیم، اگر این یهودیان و مسیحیان صریحا بازگردند بر همان مواعید پیامبران خودشون، بر همان بشارت‌های کتب موعود آسمانی خودشون، بر همان نوشته‌های پیشینیان خودشون برگردن، معرفه‌ها و ممیزه‌ها یا به اصطلاح پیامبر خاتم رو بخوانند، اینها انکاری نمی‌کنند. اگر همون خط هدایت خودشون رو بگیرن چنین توقعی نمی‌کنن. الان که این توقع رو می‌کنن، این برخواسته از هواست، این هوایی. و پیامبران الهی هیچ تناسبی با هوا ندارن. حالا اینجا بهانه ایست که من بحث جدیتری را مطرح کنم با دوستان عزیز. فرمود پیامبر اگر تو ولین تبعت احواهم بعد الذی جاءک من العلم، بعد از این که برای تو علم آمد و مسیر روشن شد و دانستی تمام حقایق رو، حالا اگر بری دنبال هوای اینها رو بگیری و خواستهای اینها رو تن بدی، به سلیقه اینها عمل کنی، دیگه خداوند نه ولی توست نه نصیر توست. درست این گفته شد. خب این حرف خیلی مهم نیست. اگر تو ولین اتبعت احواهم، قبل از خود معنا کردن آیه من این چیزی لازم بگم، حالا ممکنه کم مشکل باشه، اما خب نوع دوستان متوجه این معانی هستید الحمدلله. این جملات این چنینی جملات شرطیه است، یعنی خدا به پیامبر میگه ولئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی عملت باطل یا رسول الله. جملات شرطیه رو میگیم صدق جمله شرطیه به صدق ملازمه است، نه تحقق طرفین ملازمه. یعنی یه جمله شرطیه وقتی به شما میگن اگر هوا باران بیاید سیل جاری میشود، به این معنی نیست که باران آمده است و سیل هم جاری شد، نه، دارن میگن یه رابطه بین نزول باران و سیل جاری شدن است، اینو میگن جمله شرطیه. و صد این که جمله درسته یا واقعا اگه باران بیاد سیل جاری میشه، اگر این واقعا این ملازمه صادق است، این جمله صادق است، حتما نیاز نیست که باران بیاد و سیل هم جاری بشه که بگیم جمله درسته، یعنی نیاز به تحقق ندارد. ولئن اشرکت لیحبطن عملک، اصلا بحث این نیست که پیامبر تو شرک داری یا نداری، خب طبیعی است که پیامبر شرک ندارن، بلکه اینجا به این صدق ملازمه بحث داریم، یعنی حتی پیامبر هم اگر شرک بورزد اعمال او از میان میرود که دیگران جای خود دارن. ایاک اعنی و اسم ایا جاره، به در میگویم که دیوار بشنوند. این جمله هم از همون نوع جملات است. فرمود ولئن اتبعت اهواهم تبعیت از هوا، پیامبر اگر از هوا تبعیت کنی بعد از اینکه علم آمد و روشن شد، بدون دیگه حمایت خداوند از تو نخواهد بود. پس این اگر کسی تابع هوا باشد از چتر حمایت الهی خارج می شود. این شد یه جمله ملازمه، حالا به وجود خارجیش هم کاری نداریم، داریم کلا این جمله رو مطرح می‌کنیم. حالا اینجا خداوند فرمود ولئن اتبعت اهواهم، به طور کلی عزیزان انبیاء الهی به میل جامعه، به تمایلات و سلیقه جامعه حرکت نمی کردن. این خیلی بحث مهمی است، ممکنه برای بعضی ها اینقدر سنگین تر باشه این بحث، برای بعضی ها آسان تر هضم بشه. انبیاء الهی به مصالح جامعه، به صلاحیت ها در جامعه عمل می کردن، یعنی اون چه صلاح جامعه است، نه اون چه میل جامعه است. یعنی پیامبران الهی، یا ایها الناس انتم المرضا و نحن الاطباء، آی مردمان شما بیمارانید و ما طبیبان، طبیبان خداییم، نیاموخته ز استاد شناسیم، همه درد و بدانیم دوا را، به تعبیر مرحوم ادیب نیشابوری. این همان است که امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه نسبت به پیامبر میگه طبیب دوارون به طب، این پیامبر طبیب است. اما کدام طبیب؟ طبیبی که با تمام مجموعه دانش طبی خودش میچرخد، مطب ثابت نداره، مدام در میان جامعه میچرخد، در شرق و غرب، شمال و جنوب حرکت میکند و این متاع خودش رو عرضه میکند و شفا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین رو عرضه میکند و شفا میدهد انسانها رو. انبیا طبیبن و طبیب حاذق و طبیب متعهد و طبیب متخصص هیچگاه نمیاد سلیقه و میل بیمارش رو مبنای علاج و درمان قرار بده. عزیزان و بزرگواران متعهد و متخصص از اطباء بزرگوار شهرمون در خدمتشون هستیم. آیا شما عزیزان هیچگاه در علاج و درمانتون اینطور عمل میکنید؟ یعنی شما سوال میکنید که شما چه دارویی رو دوست میدارید؟ شما آیا به دارو دوست میدارید یا عمل جراحی با شما رفتار کنیم؟ آیا شما هیچگاه این کارو میکنید یا تشخیصتون رو مطرح میکنید؟ تشخیص من این است شما با جراحی بشید، اینم مقدماتش، اینم این چنین است. یه طبیب حاذق متخصص که نمیاد به میل و سلیقه مخاطبش عملش رو، قانونش رو، کارش رو تدوین کند، مماشات میکند در اجرای خواسته خودش، مدارات میکند، اما بر مبنای دانش و علم خودش با بیمارش عمل میکنه، نه بر مبنای سلیقه و میل. یعنی انبیاء الهی مصلحت اندیشی در کار جامعه نمی کنند، صلاح اندیشی می کنند، نه مصلحت اندیشی. اینا به حکمت و بر اصول خودشون عمل می کنند، نه بر اساس میل ها و سلائق. دینی که اونها عرضه میکنن دین سلیقه‌ای نیست که بر اساس میل مردم ما این رو سیال دین رو بریزیم تو قالبی که جامعه دوست می‌داره، بعد عرض به خدمتون بر اون شیوه بزنیم که مردمان ولا تنسب لنقصی. خدای رحمت کند مرحوم های استاد جلال الدین هما این بزرگ مرد و مفخری از مفاخر ابنی حوزه و دانشگاه ما که حق حیاتی واقعا نسبت به ادب و اساتید امروز ادب پارسی داشتن که استاد همه اینها بودن از یک کنار عمدتن. در اون دیوانشون یه شعری دارم: ولا تنسب لنقصی ان رقصی علا تنشیط ابناء الزمانی. ما را منصوب به نقص نکن، اگر من خوش رقصی میکنم به خاطر خریدن روزگار است. دارن از زبان جوانی صحبت میکنن، جماعتی صحبت میکنن. انبیا که رقصشون رو مطابق خریدارها تنظیم نمیکنن. ولین تبعت احواهم، پیامبر تو اگر خدا رو بگذاری و هوا و میلها رو بگیری و بخوای به خواسته ها عمل کنی، بعد از اینکه اصول و علم برات اومده و مشخص وظیفت چیست، خداوند نه ولی توست نه نصیر توست، این تکان میدهد. واقعا کار پیامبر همین بوده است، کار انبیا همین بوده است. دین هدایت و علم است، نه هوا و میل. دین که با میل مردمان ساخته نمی شود، با خریدن و نخریدن جامعه که دین نمی شود. حالا اینطور می پسندن یهودیان، پس تو برو اینطور عمل کن. اینطور می پسندن مسیحیان، پس حالا تو دینت رو از این سر این قرائت رو شروع کن مثلا. فرد این شیوه نه، این نیست. اصول ثابت، هدایت روشن، علم آمده است. اگر جز این عمل کنی ای پیامبر، مالک من الله من ولی ولا نصیر. پس این هشدار جدی است و خداوند این نکته رو مطرح میکند. و در این حال اون برخورد نامهربانانه یهودیان و مسیحیان رو هم به عنوان شاید خطا آخر به پیامبر مطرح میکند که اینا تصمیم ندارن خیلی هاشون بپذیرن. پس بنابراین دیگه یا جام باده یا قصه کوتاه، حال که حاضر نیستن به این مستی تن دهند، پس اینها رو بگذار در وادی خودشون برند و رهاشون کن. دیگه بیش از این شما سعی و تلاش خودت رو اینجا مبذول نکن یا رسول الله. اما فرمود مالک من الله من ولی ولا نصیر، دیگه نه ولی خواهی داشت و نه نصیری. فرق است بین ولی و نصیر. بله، حمایت از یه فرد دو گونه است. گاه یه کسی از شما حمایتتون میکند به این که منافع شما رو تأمین میکنه، یعنی خواسته های شما رو تأمین میکند، هر آنچه میخواهید برای شما جلب میکند. به تعبیر عرب ها جلب منفعت براتون میکند. خواسته های شما چیست؟ بسم الله، چه کمبود هایی دارید بفرمایید. یه پشتیبانی، حمایتی ازتون میکند با تأمین خواسته ها. گاهی یه کسی از شما حمایت میکند با دفع زیان و ضرر از شما. اگه خطری بخواد تهدیدتون کنه مقابلش میایسته، دفاع از شما میکند، سینه سپر میکند. یه کسی کمبودها و کاستی هاتون رو جبران میکند، یه کسی در مقابل زیانها و خطرها شما رو حمایت میکند و نگاهتون میدارد. وقتی ولایت و نصرت، ولی و نصیر کنار هم قرار میگیرند، این معنا رو دارند. ولی میشه اون کسی که منافع رو تأمین میکند، نصیر اون کسی میشه که در مقابل مشکلات دفاع از انسان میکند. ببینید بی اختیار انسان ذهنش میاد سراغ اونجا که بشنود در طول تاریخ از پیچ و خم زمان ندای کوبنده ای که در اعماق دل آزادگان هنوز شنیده میشود که هل من ناصر ینصرنی، نه هل من ولی والانی، هل من ناصر ینصرنی. یعنی کان روز در جام شفق ملک هد خورشید، اون روز حضرت سید الشهدا نیاز به کسی دارن که دفع ضرر کنه، نیاز به کسی دارن که مقابل این صف دشمن بایستد. این میشه نصرت و ناصر. ولی اون کسی میشه که خواسته ها رو تامین میکند، ناصر اون کسی میشه که زیان ها رو دفع میکند. لذا فرمود مالک من الله من ولی ولا نصیر. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به و من يكفر به فاولئك هم الخاسرون. بسیار لطیف است این آیه در ادامه و تکمیل اون بحث. الذين آتيناهم الكتاب، اون کسانی که به اینها کتاب دادیم. ما دو تا اصطلاح در قرآن داریم: اوتو الكتاب، آتینا الكتاب. اوتو یعنی اون کسانی که داده شده اند، آتیناهم یعنی اون کسانی که دادیم. یکی فعل مجهول، یکی معلوم. نوعا وقتی در قرآن اوتو الکتاب گفته میشه، یعنی اون کسانی که علم تره الالذین اوتو نصیبا من الکتاب. پیامبر دیدی اون کسانی که یه نصیبی از کتاب بهشون داده شد. وقتی فعل مجهول به کار برده میشه، لیاقت و قابلیت توش نیست،
خیلی مطرح نیست، داده شده به شاغلا، گرفتن نگرفتن، استحقاق داشتن نداشتن. اما وقتی آتینا و فعل معلوم گفته میشه فرق میکنه مقداری، قصه جدید هست. الذین آتیناهم الکتاب، اون کسانی که ما بهشون کتاب دادیم، حالا این کتاب چه کتابیست؟ ممکن است تورات، انجیل و ممکن است قرآن باشد، هر سه باشد. الذین آتیناهم الکتاب در همین مسیحیان و یهودیان، اون کسانی که یتلونه حق تلاوته، این تورات و انجیل رو درست تلاوت میکنن، یؤمنون به، اولئک یؤمنون به، اینها به این پیامبر ایمان میارن. اعمالهایی که زیر پا میگذارن، یکفرون، کفر میورزن و ایمان نمیارن. بعد از اون انتقاد، این تمجید رو هم خداوند مطرح میکنه. ممکن این الذین آتیناهم الکتاب خود قرآن باشه، یعنی هم برای اونها مفید این بحث، برای یهودی و مسیحی، هم برای مسلمانان و مخاطبان قرآن. لذا من آیه رو قدری بازش میکنم. فرمود الذین آتیناهم الکتاب یتلونه، این خیلی مهمه، یعنی داره درس میده و خط میده قرآن. حالا من میگم جز جز شو بگم، در پایان میبینید آیه واقعا زیباست. آن کسانی که آتیناهم الکتاب یتلونه، اگر کسی کتاب رو گرفت باید در قبال کتاب چه بکند؟ یتلونه، باید تلاوت کند. همیشه گفته شده است به عزیزان که تلاوت غیر قرائت است. قرائت آن است که میخوانید، اما تلاوت خواندنی است که چندین نکته مهم توش وجود داره. گاهی در بحثا گفتیم اگر شما گهگاهی خوندید، امروز خواندید، شش روز دیگر خواندید، ده روز دیگر هم خوندید، وقتی هم سری به میخانه و خمخانه زدید، شما قارید، این قرائت است، اما این تلاوت نیست. تلاوت خواندن مستمر و متصله. امروز با یه جمعی از گزیدگان یه گروهی بحثی داشتیم با دوستان عزیز، جوانان عزیز من بودن، اینها تقاضا کردن که بحثشون بحث انس با قرآن باشه. موضوعش از دو ماه قبل موضوعم خودشون تعریف کرده بودن که قبل از اینکه بیان مشهد، من این بحث رو باشون مطرح میکردم و این قسمت رو دیگه باز کردم از این باب که این استمرار خواندن وحی است که جوانه های انس رو در دل شکوفا می کند. حالا این تلاوت، حتی ذکر لفظی، یعنی من احب شیئاً اکثر ذکره، وقتی خیلی چیزی رو دوست می دارید هی بر زبان جاری می کنید. حتی گفت از ذکر و مفتاح الانس، کلید محبت، کلید انس ذکر است. وقتی این هی گفته می شود، هی به زبان جاری می شود. اگر خواندید گهگاه هیچ، اما این تلاوت نیست. تلاوت اون خواندنی است که برنامه روزمره است، برنامه منظم مرتب دارید، ولو 5 آیه، ولو 10 آیه، حالا به اون توصیه اصلی عمل کنیم، 50 آیه در روز که معصوم گفت، 50 آیه برای اقلیش دیگه، اون خواندن اقلی 50 آیه رو توصیه کردن. اگر بیش از اون حال است و کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، خب اینجا جا دارد که به جای 50 بیشتر باشد و بحثای دیگه باشه. اما تلاوت از ماده تلو اون استمرار رو میرساند. یک، دوم، شما در مسیر رد میشید و بالاخره کسی سوال نمیگه آقا این چیه، این بخونید، شما نگاه میکنید میبینید که آقا این از سفته ایست و این یه تعهدیست، اسمی میدونه این یه تعهدیست، فلانی امضا داده، میگه فلانی منم، میگه خب بفرمایید، پس این دیگه شما زاملید، بگیرید برید، این میشه تعهدش. اما یه مرتبه میاد در بخانه، پاکت پاکت رو باز میکنید و نگاه میکنید، میبینید آقا صورتیست از اون چکی که شما 6 ماه قبل صادر کردید و بعدم خودتون خبر نداشتید چیکار کردید، امضای شماست و تعهدم بالاشو، برگه احضاریه دادگاه هم روشو، بسم ایتال و یه نگاهی میکنید و بند از بندتون میلرزد. اون خواندن اولی قرائت، اما این دومی تلاوته. تلاوت خواندنیست که وقتی میخونید مسئولیت میاره، به دنبالش مسئول، تعهد میاره، این رو میگن تلاوت. لذا تلاوت شأن والاتری از قرائت داره، این تلاوت. حالا از این میاد بالاتر، یعنی تلاوت به اینجا ختم نمیشه، به این تعهد. اصلا تلاوت ببینید، و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، سوگند به شمس و درخشندگی این کره عظیم و این جرم مهمی که مرکزیت این منظومه زندگی و شمسی شما رو تشکیل میدهد آدمیان، و سوگند به اون قمری که تلاها، یعنی چی؟ تلاها ماه، ما چه میکند این تلاها هم این تلاوته، یعنی تتبعه، یعنی پی این خورشید رو این ماه گرفته و تابع آن است و حرکت میکند در پس آن به یک نظم عجیبی. اصلا تلاوت معناش یعنی تبعیت عملی، تبعیت عملی. فرمود این کسانی که آتی اینا یتلونه، اما نه یتلونه در حد خوندن همون متصل، فایده ای نمی کند چه تورات باشه چه انجیل باشه چه قرآن باشه، بلکه این یتلونه متصل باید تبدیل بشه به حق تلاوته، باید این حق تلاوت باشه، نهایت تلاوت میشه اون تبعیت عملی، یعنی در پی آیه آیه که میخوانی متعهدانه حرکت کردن، پی اون رو گرفتن، این رو به ظهور رساندن و تحقق در وجود دادن و زندگی کردن با قرآن به بیان ساده خودمون و به این شیوه زندگی، این میشه یتلونه حق تلاوته. آنی که شنیدید حدیث رو که گفت رو فرمود رو به تال القرآن و القرآن و یلعنه، چه بسا تلاوت کنندگان قرآن که قرآن اینها رو لعنت میکند. یعنی چی؟ این اون کسانی که تو قدم اول تلاوت موندن و نیومدن به این مقام. بعد یه حدیث زیبایی رو من دیدم که خیلی زیباست، این در یکی از کتابهای خوب اخلاقی ما نوشته شده حدیث و لطائفی رو من در حدیث دیدم که میخوانم خدمت عزیزان. کتابی داریم به نام ارشاد دیلمی، کتاب خوبی است، کتاب لطیف اخلاقی است. در اونجا در ذیل همین آیه یتلونه حق تلاوته، همین آیه 121 سوره مبارکه بقره که میخوانیم، از وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق حدیث رو این چنین نقل میکند که تفسیر آیه است. حضرت میفهمند که یرتلون آیات حق تلاوته، اینی که میخوانند ترتیل میکنند، ترتیل میکنند آیات الهی را. استعذار دارید، ترتیل اون خواندن با توجه و تعمق است، یعنی که وقتی مانند یک کسی مثل شعر میخونه تون 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 میره، نه، یک کسی هم میخواند جمله‌ای که امروز خبرش میاد فردا، نه امروز مبتداش میاد فردا خبرش میاد، نه، اون خواندنی که میخوانید اما حفظ الوقوف و اداء الحروف، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علم القرآن، وقتی میخوانید میشتید، این میشه یرتلونه ها، ترتیل ها، این میشه ترتیل. اینها یرتلون آیاته و تفقهون به و یعملون به احکامه، یعنی مراتب رو دارن میگن، خوب میخوانن، یرتلونه خوب خواندن است. خب بالاخره ما این حال هوایی که در کشور ما هم ایجاد شد در این سالهای اخیر، در جهان اسلام هم هست البته، این در این 40 سال اخیر میتونیم بگیم، در این 50 سال اخیر، این خوشخوانی قرآن، این بهائب صوت و لحن قرآن، این نهضتی بود که از کشورهای عربی شروع شد و بعد از انقلاب اسلامی تو کشور ما هم ایجاد شد خوشبختانه این حالت. خب این خوب خواندن و این خوش خواندن با عرض به خدمتون طیب الله گفتن، الله الله گفتن و این حرفا و عرض به خدمتون توصیه کردن ها، اینها چیست؟ یعنی خود این خوشخوانی خود اینها هیچ چیزی نیست، اینا مگر مقدمه؟ اگر این مقدمه متصل به ذل مقدمه نشه فایده ای نداره. یعنی این خوب خواندن، این خوش خواندن و تمام اینها همه مقدمه این بعدی است. یعنی خوب خواندن قرآن مقدمه خوب فهمیدنه. اگه ما خوب نفهمیم و خوب بخوانیم چه فرقی میکنه که چی بخوانیم؟ ما نمیدونم شعر امشب شب مهتاب بخونیم یا چی بخونیم، چی داریم بخونیم، وقتی نمیدونیم چی داریم میخوانیم چه فرقی میکند؟ خوشم بخوانیم این رو. اونجا فرمود و تفقهون به، اینها فقه به این پیدا میکنن، خوب میخوانن، خوب میفهمن. بعد حالا خوب فهمیدید برای چی خوب بفهمیم؟ آیا فهم خوب کافی است؟ نه، وقتی که خوب فهمیدی باید خوب عمل کنی. و یعملون به احکامه و یرجون وعده یخافون وعیده و یعتبرون به قصصه. عجیب است حدیث. اینها تلاوت اینه که اینها وعده ها رو به دلشون می نشانن، از وعید و از نگرانی هایی که قرآن ایجاد می کند دلگران می شن. یعتبرون به قصصه، از قصه ها و حکایت و تاریخ قرآن اعتبار می کنن. یعتبرون به اوامره، اوامر قرآن رو بر سر و چشم می نشانن. ینتهون به نواهی، نواهی قرآن رو پذیرا می شن. بعد خود حضرت برای که خوب بفهموند مطلب رو به ماها، فمن ماه و والله قسم می خورند ما، یعنی این نیست به خدا قسم، ما هو و الله حفظ و آیاته و درس و حروفه، این حفظ آیات قرآن است، حافظ قرآنه، خب باشه اون نباشن چی میشه، حفظ و آیاته و درس و حروفه و تلاوت و سورته، حتی و درس و اعشاره و اخماسه، اعشار و اخماس چیه؟ حتی در کسی که خوب دیگه اعشار و اخماس قرآن هم بلد باشه، شنیدید یعنی چی اعشار و اخماس قرآن که تو حدیث میاد؟ اون زمان که بعد از پیامبر مکرم اسلام، مسلمانان به خودشون فرض میدانستن که هر کسی، هر خانواده، هر گروهی یه قرآن تو خودشون داشته باشه، چاپ و این 10000 نسخه و 50000 نسخه و 100000 نسخه و چاپخانه نمیدونم فلان، که نبود که اینطور بیاد چاپ کنه قرآن رو به این شیوه در دست مسلمانان. لازم میدانستن هر خانواده یه قرآن تو خودشون بنویسن داشته باشن، کاتب ها هم کم بودن، مردم تو نوبت قرار می گرفتن، مشکلات بود، از قیمت ها هم بالا بود، نرخ نوشتن هم بالا بود و مشکلاتی دارید. این کتاب وقتی که می نوشتن بعد از پیامبر، شیوه ای داشتن اینا در کتابتشون، شیوه سنجشون که چه مقدار می نوشتن بر اساس خطوط بود، بر اساس خط. دیدید الان صفحه شماری در بعض از کتاب ها همینطور است، اینها 1 2 3 4 5 خط که می نوشتن، کنارش می نوشتن خمس، 1 2 3 4 5 5 تا دیگه که می نوشتن مثلا عشر، توی یه صفحه یه خمس یه عشر، تمام قرآن رو می نوشتن. بعد می بودن شروع می کردن، خب ما خط چند حساب کردیم با شما؟ ما خط 1 درهم قرار بوده بگیریم. خب حالا ما چند تا خمس داریم، چند تا عشر داریم؟ خب ضرب می کردن می شد تعداد خطوط و به دست می آوردن و پولشون می گرفتن. این هیچ دخلی و هیچ ربطی به قرآن نداشت، اما بعد موند. الان خیلی از قرآن‌های قدیمی که چاپ شده می‌بینید کنارش همین خمس و عشر است، بعضی تلسم این چیه این خمس و عشر رو، اینا چه معنا داره، اینا چه، اینا هم جز قرآن بود یاد بگیریم با حفظ کنیم؟ نه نه، اصلا هیچ ربطی نداره اینها. همین بهتر که خوشبختانه در چاپ‌های اخیر به حمدالله این دقت‌ها و انضباط‌ها شده و اینها رو حذف کردن و اینها نیست. امام وقتی میخوان بگن خیلی دیگه موشکافی و دقت بکنه کسی در لفظ و در ظاهر قرآن، میگه حتی کسی بیاد بشماره که چند تا خمس و عشر نوشته این کاتب تو این قرآن، اما چه فایده وقتی اینها هست؟ حفظ و حروفه، حتی حروف قرآن رو حفظ کند، اما و عزاء حدوده، اما حدود قرآن رو ضایع کند. خیلی از محققان غربی بودن، مسیحی، یهودی، شما میدونید اولین کشف آیات قرآن رو برای قرآن یه آلمانی نوشته است؟ اولین کشف آیات که ما مسلمان ها داریم یه آلمانی نوشت 200 خورده سال قبل، یعنی به این شیوه خاص این چنینی، نه اون شیوه که قدمای خودمون می نوشتن. اون آقای عرض به خدمتون بلژیکی کی اینا خیلی ها بودن که کارهای زیادی انجام دادن، تو قرآن ترجمه کردن، اما به یک نهی قرآن عمل کردن؟ به یک امر قرآن عمل میکردن؟ اینا عقیم و صلاح داشتن؟ نه. خب آیا اینها مثلا عرض به خدمت جناب عالی اینا یتلونه و حق تلاوته؟ اون مسلم اینطور نیست، یا تلاوت قرآن که نکردن. امام فرمود حفظ و حروفه و عزاء و حدوده، انما هو تدبر آیاته و العمل به احکامه. تلاوت قرآن، حق تلاوته این است که خوب ترتیل کنید، خوب فهم کنید و خوب عمل کنید. خب حالا الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، بعد اولئک یؤمنون به، اونایی که این شیوه به قرآن عمل میکنن اینا واقعا یؤمنون به، اینا به حقیقت ایمان به قرآن یا ایمان به پیامبر دارند. ضمیر هم به کتاب میتونه برگرده هم به پیامبر برگرده. و من یکفر به، اون کسانی که کفر می‌ورزن به پیامبر یا به کتاب، فاولائک هم الخاسر، اینا چیزی رو از دست نمیدن مگر تمام سرمایه‌شون رو، فاولائک هم الخاسرون، همون معنای خسران رو در این آیه شریفه می‌بینیم و اون از دست دادن و از کف دادن همه موجودی رو. یه نکته ظریف دیگه رو من استفاده کنم از آیه و تمام کنم سخن رو خدمت دوستان. الذین آتیناهم الکتاب، اون کسانی که کتاب رو دارن، یتلونه و تلاوت میکنن حق تلاوته، اولئک یؤمنون به، مثل این که یه ارتباط این چنینی نیست. هر مقداری که حق تلاوت در وجود انسان باشد، به همان مقدار جوانه های حقیقی ایمان در جان آدمی بیشتر زده می شود. خود به خود بازتاب این توجه میشه رشد ایمان و افسایش ایمان در وجود اون کسی که چنین ادبی رو در محضر قرآن نشان میدهد و به این شیوه برخورد میکند. خب این پایان آیه 121. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. آخرین آیه و خطاب به بنی اسرائیل و دیگه این بحث تمام میشه. آیه بنی اسرائیل، یاد کنید نعمت ها رو و یادتون باشه ما شما رو برتری دادیم بر عالمین. این آیه ایست که عالمان یهودی از قرآن بیرون میکشن، میگن خود قرآن شما مسلمان ها میگن ما نجات برتریم ما یهودی ها. راستم میگن، این آیه داره میگه. آیا چقدر راست میگن چقدر راست نمیگن؟ فهم این آیه چیست و جواب این کدام است؟ انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه و فرماید.